نیمه شب در ایران از صدای رادیو فردا را میشنوید. در ثانیه‌های ابتدایی روز پنجشنبه 28 مهر 1401 به شما در همراهی با مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمد میگم. من بابک غفوری آذر هستم و همراه همکارانم جمع‌بندی از مهمترین تحولات ایران و جهان از جمله آخرین خبرها درباره اعتراضات سراسری در ایران رو برای شما تدارک دیدیم. پیش از مروری بر بخش‌های مختلف مجله نیمه شب امشب، ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. اعتراض‌ها و تظاهرات مردم روز چهارشنبه در نقاط مختلف ایران ادامه یافت. بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای رسیده به رادیو فردا، نیروهای امنیتی در نارمک شرق تهران حضور گسترده‌ای داشتند. در ویدیویی که چهارشنبه 27 مهر یکی از مخاطبان رادیو فردا فرستاده، نشان می‌دهد که معترضان در عراق هم شامگاه چهارشنبه در خیابان‌های این شهر شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. از سوی دیگر دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه هم چهارشنبه تجمع اعتراضی برگزار و شعار دادند. گزارش ها همچنین حاکی از ادامه اعتراضات در دهگلان استان کردستان است. در کنار این تجمعات اعتراضی، همچنین اعتصاب کامیونداران حامل سوخت در آبادان، اعتصاب کارگران فاسای عملیاتی میدان گازی پارس جنوبی و ادامه اعتصاب گروهی از کارگران نیشکر هفت‌تپه است. همچنین کارگران لوله‌سازی ماهشهر، پتروشیمی بوشهر، آبادان، بندرعباس و اصلویه و پتروپالایش کنگان هم روز چهارشنبه اعتصاب کردند. امجد امینی، پدر مهسا امینی، میگوید معاون پزشکی قانونی در پاسخ به درخواست او مبنی بر اینکه حقیقت را در مورد جان باختن دخترش بنویسد، گفته بود آن چیزی را مینویسد که به صلاح مملکت باشد. آقای امینی در گفتگو با یکی از خبرنگاران مستقل داخل ایران اضافه کرده که با چنین طرز برخوردی از سوی مراجع قانونی، او حق دارد از تایید و پذیرفتن اظهارات و گزارش‌های پزشکی قانونی در رابطه با مرگ فرزندش سر باز بزند. آقای امینی در بخش دیگری از این مصاحبه گفته که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از همسایه‌ها خواسته بود که بگویند مهسا مقابل بیمارستان کسرا خودکشی کرده است. سازمان پزشکی قانونی روز 15 مهر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که علت مرگ مهسا امینی ناشی از اصابت ضربه به سر، اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است. نازیلا معروفیان، خبرنگار مستقلی که با پدر مهسا امینی گفتگو کرده، پیشتر در توییتی از تهدید به بازداشت شدن از سوی نهادهای امنیتی در صورت انتشار این مصاحبه خبر داده بود. محمد رضا پناهی، برادر اسرا پناهی، دانش آموز کشته شده در اردبیل، به دلیل خودکشی در بخش آی سی او جراحی بیمارستان امام اردبیل بستری شد. جواد مگویی، مستندساز نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در پست اینستاگرامیش نوشته که برادر اسرا پناهی غروب 25 مهر خودکشی کرده است. محمد رضا پناهی در این روز با تهدید و فشار امنیتی، روایت حکومت مبنی بر داشتن عارضه قلبی خواهرش را تکرار و اعترافات اجباری، همان روز از صدا و سیما پخش شد. اسرا پناهی، دانش آموز مدرسه شاهد اردبیل، هفته گذشته در حمله نیروهای امنیتی به این مدرسه مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت و جان سپرد. و خبر آخر این که دیدبان حقوق بشر با استناد به شهادت مردم محلی گزارش داد که بعضی از حملات سپاه پاسداران به دفاتر احزاب اپوزیسیون ایران در اقلیم کردستان عراق تا اواخر شهریور ماه تلفات غیر نظامی داشته است. در سایت این نهاد حقوق بشری آمده که برخی حملات سپاه به روستاهایی بوده که احزاب کرد در آنجا فعالیت نظامی نداشته است.
سپاس از رضا جمالی که آخرین خبرها رو برای ما گفت. و حالا مجله نیمه شب رادیو فردا.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی را پولیس ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله.
جیرسکیا. بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میزنن. برای آزادی
اعتراضات سراسری با ورود به دومین ماه همچنان در نقاط مختلف ایران ادامه داره. آخرین خبرها و گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که چهارشنبه شب نقاط و شهرهای مختلفی از ایران شاهد اعتراضات مختلفی بود، از جمله چند نقطه در تهران، شهرک اکباتان، چند خیابان مرکزی شهر تهران و همینطور در اطراف، در اطراف جاده ساوه اعتراض‌های مختلفی به شکل‌های گوناگون ادامه پیدا کرد. همچنین شهرهای مختلف ایران هم شاهد اعتراضات مختلفی بودند چهارشنبه شب، از جمله سنندج، مرکز استان کردستان در ایران و همینطور چند شهر دیگر در این استان، شهر کامیاران، همچنین از عراق هم گزارش‌های مختلفی از وقوع اعتراض‌های مختلف گزارش شد. اما این اعتراض‌ها در حالی ادامه دارد که دیپلمات‌ها و مقام‌های اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کردند این اتحادیه اسناد و شواهد مربوط به فروش پهپادهای ساخت ایران به روسیه رو جمع‌آوری کرده و در حال بررسی فهرست تحریم‌ها در واکنش به این اقدام است. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم جلسه‌ای پشت درهای بسته به درخواست آمریکا برای بررسی این موضوع برگزار کرده است. این موضوعات باعث شد تا ساعتی پیش با همین سیدی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، گفتگو کنم. در حالی که منازعات داخلی و اعتراضات سراسری در ایران ادامه داره و حکومت جمهوری اسلامی درگیر بحران داخلی فزاینده هست، حالا می‌بینیم این موضوع استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ روسیه علیه اوکراین داره کم کم تبدیل به یک مناقشه قابل توجه بین المللی میشه. برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل در نوع خودش اتفاقی است که نشون دهنده شدت زیاد اهمیت موضوع برای برخی کشورها داره. به نظرتون آیا میتونه این نشونه ای از این باشه که به نوعی جمهوری اسلامی که در داخل درگیر اعتراضات هست، حالا در خارج هم چنین منازعی رو به این شکل شاهدش هست، خود جایگاه جمهوری اسلامی رو در این شرایطی که داره میتونه زیر سوال ببره، یا اصلا خود جمهوری اسلامی به نوعی داره دامن میزنه به این موضوع؟
بله، واقعا داره جمهوری اسلامی بیشتر از قبل درگیر مسئله اوکراین میشه، چون مسائل فقط محدود به پهپاد هم نیست. گزارشاتی هست که ایران حتی میخواد موشک زمین به زمین در اختیار روسیه قرار بده. اگه خاطرتون باشه از قبل از مسئله پهپاد صحبت ماهواره خیام مطرح بود، ماهواره‌ای که فقط با پول ایران ساخته شد و روسیه بر اهداف جاسوسی در اوکراین ازش استفاده میکنه. حقیقتش آن تکذیبیه هم که اشاره کردن گزارشی از خانم فهیمه که از قول وزارت خارجه هم، این تکذیبی هم زیاد معتبر نیست، چون یک ماه و اندی پیش حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران تلویحا این رو پذیرفته بود، گفته بود که ما پهپادهامون رو در اختیار برخی قدرت‌های رد نخست دنیا قرار دادیم. خب این قدرت رد نخست جهان طبعا چین یا آمریکا یا فرانسه و بریتانیا نیست، میشه روسیه است. به نظر من به همجوری که شما گفتید، به موازات بحران داخلی جمهوری اسلامی داره به بحران جهانی هم درگیر میشه، یا یک بحران جهانی دیگر هم به سایر بحران‌های خودش اضافه میکنه و عواقب بسیار بدی خواهد داشت. در واقع همونجوری که آقای محمودی گفتن، داره شریک جرم یک متجاوز میشه. و از دیگر سو به نظر من دیگه مسئله برجام و ایرا رو، این البته این خوشایند پوتین هست، برای همیشه منتفی میشه یا برای درازمدت منتفی میشه و روسیه کماکان از کمبود نفت و گاز ایران در بازارهای جهانی استفاده میبره.
امروز رهبر جمهوری اسلامی هم در صحبت‌های خودش به صورت تلویحی یه اشاره‌ای به پهپادها و موشک‌های ایران کرد که در واقع می‌خواست اشاره بکنه که در گذشته به نوعی رد می‌شد، اما الان اشاره می‌کنن که چرا در اختیار کشوری قرار می‌گیره یا به فروش می‌رسه. خود این صحبت می‌تونه تا حدودی تایید کننده فروش اینها به کشورهای مختلف و به احتمال زیاد روسیه باشه. بر این مبنا که رهبر جمهوری اسلامی چنین صحبتی رو بیان میکنه، در واقع جمهوری اسلامی آمادگی داره که چنین منازعات داخلی و خارجی رو با همدیگه پیش ببره در این شرایطی که داره؟
ببینید این سخنان امروز خامنه‌ای رو بذارید دقیقا 3 ماه پیش در تهران دیدار پوتین و خامنه‌ای بود و خامنه‌ای در این دیدار حضوری عملا و علنا از پوتین و از روسیه در جنگ با اوکراین حمایت کرد. قبل از آن هم رسانه‌هایی مثل کیهان یا ارگان سپاه به نحوی مقدمه چینی می‌کردن برای مشارکت دادن ایران در جنگ، یا ولایتی مشاور بین‌المللی خامنه‌ای گفته بود که رفتار پوتین نشان از اعتقادات او به معنویت دارد. من تصور می‌کنم خامنه‌ای و تیم مشاورینش این مسئله رو زیاد جدی گرفتند، به عنوان یک گریزگاهی یا یک مثلا بفرض نقطه عطفی تصور میکنن در سیاست خارجی، مخصوصا اوایل که فکر میکردن پیروز قطعی این جنگ روسیه هست. اما به نظر من ضمن این که بسیار درگیر این مسئله شدن و مرحله به مرحله هم سطح درگیریشون بیشتر میشه، با توجه به اینکه روسیه متجاوز هست، با توجه به اینکه پیروزیهاش دستور تا حالا پیروزی و دستاوردی نداشته، این هزینه بسیار زیادی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت، هزینه سیاسی، هزینه اقتصادی، هزینه ژئوپلیتیکی خواهد داشت. این رو باید یکی از بزرگترین اشتباهات خامنه‌ای در چند سال اخیر قرارداد کنه.
و فکر میکنید که اتکای جمهوری اسلامی به روسیه در صحنه نبرد بین الملل و اون موضوعی که کم و بیش برخی مقام های جمهوری اسلامی درباره نگاه به شرق مطرح میکنن میتونه تو این شرایط فعلی صحنه بین الملل به نوعی کمک کننده باشه برای جمهوری اسلامی؟
شما ببینید در همین شرایطی که ظاهرا جمهوری اسلامی تنها یا یکی از معدود کشورهایی که حامی یک پوتین و یک روسیه کاملا منزوی در سطح جهانی است، باز روسیه حاضر نیست در بازار قاچاق نفت در برابر جمهوری اسلامی کوتاه بیاد. باز روسیه مثلا پوتین مانور زیادی داده بود که گویا 80 شرکت بزرگ روسی به تهران میان و قراردادهای آنچنان میبندند. یک ماه و اندی گذشته اصلا هیچ دستاورد اقتصادی ندیدیم. به نظر من هیچ دستاوردی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت، حتی در کوتاه مدت، حتی الان. شما ببینید آمریکا رسما اعلام کرده که ما اقدام میکنیم، اقدام عملی انجام میدیم علیه جمهوری اسلامی، و تاکید کرده که ابزارش رو هم داریم. جامعه جهانی هم شما نشستای مجمع عمومی رو بررسی کنیم میبینید که جامعه جهانی در حد بالای 95% مخالف روسیه هستن یا حداقلش حمایت نمی کنن. تصور من برای اینه که جمهوری اسلامی واقعا شرایطش رو داره برای خودش پیچیده تر میکنه، در کنار بحران داخلی به بحرانهای خارجی خودش افزوده و به نظر من داره شریک جنایت‌های پوتین میشه.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در یک سخنرانی دیگر پس از کشته شدن مهسا امینی و آغاز اعتراض ها که ده ها دانشگاه هم در آن سهیم بودن به این اتفاقات واکنش نشان داد و اونچه لنگ و تعطیل شدن دانشگاه ها خوند رو کار دشمنان دانست. الهه روانشاد گزارش میدهد.
در حالی که اعتراضات و اعتصابات در دانشگاه ها همگام با اعتراضات سراسری هفته پنجم را سپری می کند، روز چهارشنبه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع کسانی که نخبگان و استعدادهای کشور خوانده شدند سخنرانی کرد. بی آنکه به نخبگان در بندی چون علی یونسی و امیر حسین مرادی که با اتهامات واهی در زندان اوین هستند و یا صدها دانشجوی بازداشت شده و یا حتی نخبگان ضرب و شتم شده در یورش مامورانش به دانشگاه شریف اشاره‌ای کند، همان یورشی که از دید جهان و رسانه‌ها پنهان نماند و موجی از اعتراضات بین‌المللی را به دنبال داشته. علی خامنه‌ای در این سخنرانی گفت هرچه دانشگاه را بتوانند لنگ و تعطیل و خراب و ناقص کنند برای دشمنان کشور و دشمنان پیشرفت کشور مقتنم است. سعید پیوندی استاد جامعه شناسی آموزشی در گفتگو با رادیو فردا:
اگه به تاریخ 43 ساله آموزش عالی در حکومت اسلامی برگردیم، میتونیم بگیم که این حکومت جمهوری اسلامی بود که در سال 59 دانشگاه را بست و سالها طول کشید تا بعد این دانشگاه بتونن باز بشن، و هر بارم که در ایران ما بحران سیاسی داشتیم اولین کاری که حکومت کرده بستن دانشگاه، محدود کردن دانشگاه ها یا سرکوب معلم ها و استادان و دانشجو بوده. بنابراین شاید به جرئت بشه گفت که دشمن اصلی این دانشگاه خود حکومت و همه دانشجوها و استادان میدونن که جای دیگری نباید دنبال دشمن گشت. دشمن همینجاست و در طول 44 سال گذشته هم به اشکال مختلف چهرهش رو نشون داده.
علی خامنه‌ای روز چهارشنبه دشمن را معرفی نکرد، اما طی سالها بر خاص عام مشخص شده که دشمن از دید رهبر جمهوری اسلامی بیش از همه آمریکا و اسرائیل هستند. اعتراضات در ایران در این هفته ها با موجی از اعتراضات و اعتصابات در ده ها دانشگاه کشور نیز همراه بوده که نه تنها دانشجویان را در بر گرفته که حتی تعدادی از استادان نیز در اعتراض از کار کناره گیری کردند. علی خامنه ای روز چهارشنبه مدعی شد که اعتراضات در دانشگاه ها با تهدید عواملی خارج از دانشگاه صورت می گیرد. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه:
چرا ما فکر میکنیم که این دشمنانن که دارن این کارا رو میکنن، در حالی که دانشجوها در واکنش به سیاستهای خود حکومت دست به این کار دادن؟ یعنی حکومت به جای اینکه به این پرسش اساسی که چرا نسل جوان علیه من شورش میکنه، چرا دانشجوان و دانش آموزان من ناراضی هم و در خیابونها فریاد میکشن و حتی با وجود خطری که برای جانشون وجود داره در این تظاهرات، ولی میان برای اینکه اعتراض و خشم و نفرت خودشون رو به نمایش بذارن، به جای اینکه به طور عمیق به این فکر کنه، دنبال علتهایی میگرده که هیچ ربطی به اعتراضات دانشجو نداره. مسئله دوم اینه که اگه در گذشته کسانی در واقع به دانشگاه تعرض کردن، خواستن دانشگاه را درون تسخیر بکنن، انقلاب فرهنگی را بندازن، بارها دانشگاه را ببندن یا دانشجوها را دستگیر بکنن، معلم‌ها را از دانشگاه اخراج بکنن، اینا هیچ کدوم خارجی‌ها نبودن و این کارا همش توسط متأسفانه همین حکومت انجام شده. حکومتی که قادر نیست و ببینه چجوری در 43 سال گذشته دانشگاه و به خصوص رشته علوم انسانی را زمینگیر کرده و از طریق سیاست‌های خودش به تخریب آموزش عالی ایران دست داده.
رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت که پیش از انقلاب 57 زمینه برای فعالیت نخبگان در کشور وجود نداشت و مدعی شد که با انقلاب زمینه برای نخبه پروری فراهم شد. او حتی گفت که در آن دوران که باز هم آن را طاغوت خواند، استعدادهای خوب بودند اما توی سرشان می زدند. سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی، اما به این گفته علی خامنه ای واکنش نشان می دهد.
به نظر من کافیه که به آمار و ارقام این دو دوره مراجعه کنیم، ببینیم که کارنامه جمهوری اسلامی تا چه حد قابل دفاع است در حوزه نخبگان. کافیه که ما نگاه بکنیم که میزان مهاجرت نخبگان از ایران چقدره و چه میزان از نخبگان ایران در طول 43 سال گذشته به خارج از کشور رفتن، چه نخبگان علمی، چه نخبگان فرهنگی و کارآفرینان و همه کسانی که میتونستن در سازندگی ایران شرکت بکنن. این جمعیت بیش از 5 میلیونی مهاجر ایران که بخش مهمیشو تحصیل کرده ها تشکیل میدن، نتیجه متاسفانه سیاست های این حکومت هستند. و اما در داخل اگر قرار باشه که یک نگاهی به کارنامه حکومت بندازیم در مورد نخبگانی که موندن، یکی از دلایل نارضایتی بخش مهمی از جوانان اینه که اتفاقا در این حکومت جایی برای نخبگان نیست، برای اینکه با تمام اون تصفیه ها و سانسورهای ایدئولوژیکی که وجود داره و همه اون گزینش هایی که وجود داره در دانشگاه ها، در مراکز مهم تصمیم گیری کشور، در عمل فقط کسانی میتونن به مراکز راه پیدا بکنن که کاملا مطیع و دنبال راه حکومت باشن و هر کسی از این دایره محدود خارج باشه و تسلیم ایدئولوژی حکومتی نباشه، هیچ جایی در این حکومت نداره. بنابراین چنین ادعایی واقعا فاصله بسیار بسیار زیاد داره از واقعیت هایی که جامعه ایران زندگی کرده و علت طغیان جوان ها هم امروز یکی از دلایلش این تبعیض ها و همه نارسایی ها و رنج هایی است که نسل جوان متحمل شده به خاطر همه اون سیاست هایی که شایسته سالاری را در ایران غیر ممکن کرده و فقط دنبالداران حکومت تونستن هم به ثروت دسترسی پیدا کنن و هم به مقامات مختلف در دستگاه اجرایی و سیاسی.
در میان همه استادانی که به کار خود پایان داده و یا آن را تا بازگشت دانشجویان به دانشگاه تعلیق کردند، می توان به انسیه عرفانی، استاد فیزیک دانشگاه زنجان، اشاره کرد که از اولین هایی بود که از مقامش استعفا داد. او گفت وقتی خیابان های کشور غرق خون معترضان و هموطنانش است، دیگر نمی تواند به عنوان بخشی از این سیستم به کار خود ادامه دهد.
39مین دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران روز چهارشنبه آغاز به کار کرد. این جشنواره در حالی آغاز شد که تعدادی از فیلمسازان حاضر در این جشنواره از حضور در آن انصراف دادند. درباره این جشنواره و برگزاری آن در شرایط فعلی با علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی، گفتگو کردم. می‌بینیم که با وجود انصراف‌ها که هم در داخل ایران بود و هم در خارج از ایران، تعدادی از فیلمسازان و سینماگرانی که فیلمهاشون از کشورهای مختلف دنیا قرار بود در این جشنواره به نمایش در بیان از حضور در اون کنارگیری کردند. اما امروز مدیران جشنواره فیلم کوتاه تهران به نحوی این جشنواره را برگزار کردند که تا حدودی موضوع انصراف‌ها رو در واقع چشم ببندن برش و گویی شبیه یک شرایط معمول این جشنواره را برگزار کردند. فکر می‌کنید در واقع در کار خودشون موفق بودن؟ یعنی در واقع جشنواره فیلم کوتاه تهران تونست بی‌اعتنا به همه این انصراف‌ها و درخواست‌ها برای برگزار نشدن کار خودش رو آغاز بکنه و شکل معمولی داشته باشه؟
ببینید قطعاً که وضعیت عادی نیست. حتی امروز ستاد خبری جشنواره سعی کرد یک فهرستی از فیلمسازان شرکت کننده رو ارائه بده، ولی عکس‌هایی که از فضای جشنواره منتشر شد در سایت رسمی خود جشنواره فیلم کوتاه تهران اصلاً این شرایط عادی نداره و خلوت‌تر از حال در واقع وضعیت معموله، در حالی که ما می‌دونیم این جشنواره به عنوان مهمترین رویداد فیلم کوتاه کشور از سراسر ایران یک سری مخاطب جذب میکنه. یک عده میدونن در طول سال این تنها جاییه که میتونن برن فیلم های کوتاه ایرانی و خارجی رو ببینن. با این حال الان تبدیل شد به یک صحنه رقابت برای اینکه مدیران وزارت ارشاد اعلام بکنن که وضعیت عادیه، ما بی اعتنا به شرایط حاکم بر اجتماع بر خیابان میخوایم این رویداد رو برگزار کنیم. دبیر جشنواره وقتی علنی اعلام میکنه که اگر من جشنواره رو برگزار نکنم یا به تعویق بندازم یک لکه ننگ برای من، میشه متوجه شد که چقدر براشون اهمیت داشته. از طرف دیگه ما شاهد حضور مثلا دو چهره نسبتا مشهور سینمایی بودیم، بهروز افخمی و رسول صدراملی، در حالی که تعداد دیگری از این فیلمسازان سرشناس که قرار بود نشست‌های تخصصی برگزار کنند در جشنواره انصراف دادن. به هر حال دقت کنید که در این صحنه نبرد یک عده این ور وای میستن و یک عده اون ور. بین فیلمسازان عرصه فیلم کوتاه هم به نظرم همینطوره. طبق مقررات جشنواره نمیتونستن فیلم هاشون رو بکشن، ولی خیلی ها گفتن که ما شرکت نمی کنیم. حالا جشنواره مدعی تعدادی از همین کسانی که مخالف برگزاری جشنواره بودن اومدن و شرکت کردن، ولی من فکر میکنم چیزی که این وسط اهمیت نداره در این شرایط سیاسی اجتماعی ایران صحبت کردن از خود سینماست. همونطور که مثلا در می 1968 وقتی که ژان لوک گودار سعی کرد و تونست جشنواره کن رو تعطیل کنه، گفتش که در این شرایط وقتی دانشجو دارن تو خیابون کشته میشن از من درباره دکوپاژ و اینجور مفاهیم تخصصی سینمایی نپرسید. ولی این رویداد فرقش با کن اینه که دولتیه و یک نمادیه برای اینکه نشون بدن شرایط عادیه. و من فکر میکنم به جشنواره های دیگه ای هم که در پیشه در ماه های آینده تسری پیدا میکنه، این جدال اونجا سخت‌تر هم خواهد شد، یعنی جشنواره سینمای قد و بعد جشنواره فجر. حالا باید در با این شرایط ببینیم که در واقع وضعیت اعتراض ها چجوری ادامه پیدا میکنه و بعد موضع دولت قراره که چطور باشه، چون اینها میدونن که سینما عملا الان تعطیله در کشور. همین امروز مثلا یکی از مقامات خانه سینما شورای صنفی نمایش رسما اعلام کرده که اون نیم بها کردن بلیط هم باعث یک ضرر 40% اضافه به سینماداران شده. در چنین شرایطی من فکر میکنم اصلا خیلی فیلم دیدن محلی از اعراب نداره.
آقای مصلح اشاره کردین در صحبتاتون به موضوع جشنواره فیلم کن و صحبت‌های معروف ژان لوک گودار در مقابلش، اما به خصوص هر بار که موضوع انصراف از رویدادهای فرهنگی و همراهی با فضای سیاسی اجتماعی در ایران مطرح میشه، به خصوص در زمان جشنواره فیلم فجر سال 98 و پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی که شبیه همین انصراف‌ها رو برای جشنواره فیلم فجر اون زمان هم تعدادی از سینماگران داشتن، اما به هر صورت اون جشنواره برگزار شد و تعدادی از سینماگران انصراف داده هم حتی در برنامه‌ها شرکت کردند. در واقع مدافعان شرکت در چنین برنامه‌هایی میگن که حوزه فرهنگ و هنر نباید در این شرایط تعطیل بشه و باید مثلا از تریبون‌های این جشنواره‌ها استفاده کنیم برای بیان مطالبات مردم، اما عموماً دیده میشه که این استفاده ها صورت نمیگیره و در واقع حکومت بهره برداری خودش رو میکنه. فکر میکنه در این مقطع هم برای جشنواره فیلم کوتاه تهران هم چنین استدلال‌هایی پاسخگو میتونه باشه؟
قطعا اینطوری نیست. یعنی ببینید خود اتفاق سال 98 بی سابقه بود تا اون زمان، یعنی هم مسئله سرکوب آبان 98 بود و هم سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی. ولی الان که 2 سال خورده، این از که 3 سال در واقع میگذره، شرایط الان هم قابل مقایسه نیست با وضعیت سال 98. به همین دلیله که من فکر میکنم که میزان انصراف ها و میزان مخالفت ها بیشتر سال 98 به جز مسعود کیمیایی هیچ کدوم از فیلم سازان، یعنی کارگردانان فیلم ها در واقع نگفتن ما شرکت نمی کنیم. ولی امسال من دیدم تعداد بالای 10 نفر از عوامل و به خصوص سازندگان فیلم ها و کارگردان ها گفتن شرکت نمی کنیم. شما همین رو وقتی مقایسه بکنید متوجه میشید. بعد به خصوص که فیلم جشنواره فیلم کوتاه شاید تنها جایگاهیه که به شکل گسترده فیلم کوتاه دیده میشه در کشور، و با جشنواره فجر هم در واقع متفاوته. به هر حال در باره سینما حرفه‌ای اکران عمومی وجود داره. این استدلال ها برای فکر میکنم یک جور مصالح و منافع هست، کما اینکه الان میگن باید چراغ سینما رو هم روشن نگه داریم. ولی من فکر میکنم همونطور که شما گفتید بیشترین منفعت رو حکومت میبره.
بله.
یعنی بخشی از سینماگران ایران شرطی شدن تحت 40 سال حاکمیت و مجبورن که همراهی بکنن و این شرایط رو ما داریم میبینیم.
و مطابق همه مجله‌های نیمه شب رادیو فردا، حالا همراه میشیم با فریبرز غریب تا مروری کنیم بر آخرین های ورزش.
الناز رکابی، دختر ملی‌پوش سنگ‌نوردی ایران، که روز یکشنبه گذشته تابوشکنی کرد و برای نخستین بار در یک مسابقه بین‌المللی بدون حجاب اجباری به میدان رفت، روز گذشته در میان استقبال مردم وارد تهران شد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در فرودگاه تهران، فقط 2 رسانه وابسته به حکومت با دختر سنگ‌نورد ایرانی گفتگو کردند. الناز رکابی که از روز یکشنبه بعد از مسابقه تا روز سه‌شنبه تحت الحفظ مقامات امنیتی سفارت جمهوری اسلامی در کره جنوبی بود و در این 2 روز در محل این سفارتخانه به نوعی حبس شده بود، روز چهارشنبه در پاسخ به خبرنگار صدا و سیما در مورد علت مسابقه دادنش بدون حجاب اجباری گفته:
با توجه به فراخوانی غیر منتظری که برای من اتفاق افتاد، من درگیر لوازم فنی خودم شدم و با توجه به اینکه توی قرنطینه بودم و قرنطینه خانم ها بود، به صورت غیر منتظره به محل فراخوانی احضار شدم و باید مسابقه امو میدادم. درگیری که با پوشیدن کفش و لوازم فنی می داشتم باعث شد که من غافل بشم از حجابی که باید می داشتم. یه سری تندروی ها اتفاق افتاد تا این داستان و از مردم ایران عذر می خوام بابت تشنجی که این مدت نگرانی که برای
حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان، روز چهارشنبه بعد از ملاقات با الناز رکابی گفته در حال بررسی اقدام او در مسابقات آسیایی در کره جنوبی هستیم. در رقابت‌های کشتی فرنگی امیدهای جهان در اسپانیا، امید آرامی، فرنگیکار ملی پوش ایران در دسته 60 کیلوگرم که برای قرار نگرفتن مقابل حریفی از اسرائیل برابر کشتیگیری از ترکیه تن به شکست مصلحتی داده بود، در دور بعد باز هم به همان حریف اسرائیلی خورد و روز چهارشنبه در وزنکشی مجدد به وزن قانونی نرسید. البته به طور مصلحتی و برای تفره رفتن از رویارویی با حریف اسرائیلی و از دور رقابت‌ها حذف شد. و روز چهارشنبه بعد از حمله یک رسانه حکومتی دیگر، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران به علی دایی، چند چهره فوتبالی سرشناس از جمله فرهاد مجیدی، مهرداد کفشگری و جواد نکونام و همچنین منصور بهرامی، پیشکسوت تنیس ایران، در شبکه‌های اجتماعی از علی دایی حمایت کردند. پس از اظهار نظر چند روز پیش علی دایی در مورد کشته شدن یک دختر دانش آموز اردبیلی توسط نیروهای سرکوبگر نظام در تظاهرات مردمی، برخی از چهره‌های حامی حکومت و چند رسانه وابسته به علی دایی، اسطوره فوتبال ایران، حمله کردند. پیش از این هم چهره‌های سرشناس ورزشی از جمله وحید هاشمیان، سردار آزمون و علی کریمی حمایتشان را در این مورد از علی دایی اعلام کرده بودند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و پس از تازه های دنیای ورزش، بعد از این قسمت با فریبرز غریب، شنونده مجله هفتگی صحنه خواهید بود که شامل گفتگوی با علی عباسی، کارگردان فیلم عنکبوت مقدس هست. قبل از اینکه این شماره مجله صحنه رو بشنویم، مروری کنیم بر آخرین های مرتبط با اعتراضات در ایران. چهارشنبه شب نقاط مختلفی از ایران درگیر اعتراض ها بود، از جمله در تهران مناطقی مثل شهرک اکباتان و نقاط مرکزی اطراف جاده ساوه، در عراق سنندج، کامیاران، دهگلان، بندرعباس، کرمانشاه و ایلام گزارش هایی از وقوع اعتراض ها و درگیری ها با نیروهای امنیتی گزارش شد. همراه باشید با رادیو فردا، در بخش های بعدی خبر بیشتر خواهید شنید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با علی عباسی، کارگردان فیلم عنکبوت مقدس، درباره این فیلم و مضمون بسیار نزدیکش با تحولات اخیر ایران گفتگو میکنم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
علی عباسی از پدیده‌های فیلمسازی سال‌های اخیر در اروپا است. او پس از موفقیت فیلم قبلیش مرز، امسال با فیلم عنکبوت مقدس از خبرسازترین فیلمسازان ایرانی تبار سال‌های اخیر در صحنه‌های بین‌المللی بود. نمایش این فیلم در دوره اخیر جشنواره فیلم کن موجی از واکنش‌ها و اظهار نظرها را به دنبال داشت و در داخل ایران خشم مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را برانگیخت. مضمون فیلم عنکبوت مقدس مشابهت جالب توجهی با اتفاقات هفته های اخیر و طرح مطالبه عمومی حقوق زنان در ایران دارد. داستان روزنامه‌نگاری که به دنبال کشف حقیقت قتل های زنجیره‌ای زنان در شهر مشهد است. آقای عباسی، الان چند ماه از رونمایی فیلم عنکبوت مقدس میگذره. مضمونی هم که شما در فیلمتون مطرح کردین الان به یک شکل خیلی جالب توجهی در فضای سیاسی اجتماعی ایران داره دیده میشه به یک شکل‌های مختلف. الان که فیلمو دارید نگاه میکنید و اتفاقات اون موقع و همینطور واکنشی هم که مقام‌های جمهوری اسلامی بهش نشون دادن، خودتون الان چگونه نگاه میکنید به این مجموعه اتفاقات و اصلا انتخاب چنین مضمونی برای ساخت فیلمتون و اون صراحتی هم که در ساختش به کار بستید؟
والا بابک جان، من حقیقتشو بگم، یعنی من فکر کنم اتفاقات که تو ایران افتاده، نه من نه هیچ کس از اعضای حکومت ایران، نه حتی کسایی که الان فکر کنم تو خیابون، خودشون هم تا مثلا چند هفته پیش نمیتونستن پیش بینی بکنن که اوضاع به همچین جایی میرسه و همچین جایی میکشه. و میدونید، هم واقعا یه قسمتش خوشحال کننده است و امید میده به آدم که میبینه که این بچهای 14 ساله و 12 ساله توی خیابونن، دخترای دبیرستانی که اون مدیر رو میندازن بیرون از مدرسهشون، این همبستگی و همدلی که هست بین بلوچا، بین کردا، بین فارسا، بین ترکا، بین مردا، بین زنا، این واقعا جای خوشحالی داره. خب یعنی ما هر جنبش دیگه ای تو این چندین سال بوده همش به همین مشکل برخوریم که در یک زمانی میایم سر نمیدونم پرچم و نمیدونم شعار و نمیدونم کی کجا وایسه و کی نمیدونم رئیس باشه کی نباشه دعوا میکنیم، اونا هم بالاخره یه جای تفرقه ایجاد میشه و جمهوری اسلامی هم از این استفاده کرد که این دفعه نیست. ولی خب از یه طرف دیگهش که به فیلم خود من ربط داشته باشه، واقعا خیلی ناراحت کننده است که همون مسائلی که در سال 2001 اتفاق افتاده در مشهد، همون مشکلات، همون چهره کریه زنازاری و دخترازاری الان انقدر واضح، انقدر توی چی میگن تو روی هم به همین راحتی بعد از 20 سال داره دوباره خودشو نشون میده. و من موقعی که فیلمو به اصطلاح تو این چندین و چند سالی که به فیلم فکر کردم یا خواستم در موقعی که خواستیم بسازیمش، من هیچ وقت به این فیلم به عنوان فیلم در مورد مسائل زنان فکر نکردم، چون من فیلمی اصلا اینجوری نمیسازم حقیقتش که مثلا بگم میخوام راجع به یک مشکل اجتماعی فیلم بسازم. فیلم به نظر من یک تجربه هنریه و این تجربه هنری و تجربه حسی مهمه که یک مقداری استقلال خودشو داشته باشه. اما الان این با این اتفاقاتی که افتاده نمیتونم بگم که خب من دیگه سیاسی نیستم، نمیخوام سیاسی باشم. در صورتی که واقعا حقیقتش از ته دلم همیشه من سعی کردم تا حدی که میتونم خودم از دخالت مستقیم در سیاست کنار بکشم و همینطور فیلمامو. تمام این چیزا قبل از این بود که این رژیم جمهوری اسلامی شروع کنه به بچه کشی در روز روشن در جلوی چشم همه، شروع کنه به زدن گاز اشکاور در مدارس ابتدایی و کارهایی بکنه که یعنی واقعا روی هیتلر رو نمیدونم چنگیز خان رو نمیدونم استالین رو نمیدونم نوه و نواده اینا رو سفید کرده. وقتی اینجوری میشه من به این فکر میکنم این که من به عنوان کارگردان این فیلم چه نظری دارم دیگه مهم نیست. اگر این فیلم به یک نفر، سه نفر، نمیدونم یه جا توی تایلند، یه جا توی نمیدونم دبی، هر کسی رو به هر دلیلی به فکر اون اتفاقات که توی ایران میفته میندازه، یا این که بتونه یه جوری اینا رو درد این مردم رو نشون بده، این برا من برده. حالا چه من نظرم از اول این بوده چه نبوده، چه من سیاسی بخوام باشم چه نبخوام باشم.
یکی از موارد مناقشه برانگیز در فیلم که در برخی نوشته ها هم اشاره شده، در چند سکانس فیلم هست که نوعی حمایت مردمی از اقدام سعید حنایی، شخصیتی که اشاره به سعید حنایی در فیلم هست، دیده میشه. توی نظرگاه خودتون احساس کردید اقداماتی که آقای حنایی در اون مقطع انجام داد با حمایت مردم یا یک دیدگاه همراهش واقع شده بوده و در البته در همون زمان در نوشته های روزنامه های اون زمان هم اشاره شده به برگزاری تجمعات حمایتی از سعید حنایی در شهر مشهد، اما برجسته کردن این موضوع در فیلمتون میتونه برای منتقدانتون این نظر رو بداره که شما یک نوع دیدگاه ضد مردمی هم شاید نسبت به بخشی از مردم داشته باشید.
دو جور میشه به این قضیه نگاه کرد. شماره یک اینه که خب این مثلا فیلم مگه قرار بوده که فیلم مستند راجع به مثلا خلق و خوی مردمان مشهد باشه؟ این فیلم نواره. در فیلم نوار کوچه ها تاریکن، آدما سیاه روشنن، هیچ آدم خوبی میدونی اینا در چی میگن اقتضای ژانر نواره که یک جور خاص شخصیت پردازی، یک جور خاص فضا پردازی رو داره توی ذات خودش. یعنی مثلا میتونه که مثلا بگم که من فیلم ترسناک ساختم، بعد شما میگین خب چرا من هیچ وقت با این مثلا اهریمن این فیلم نمیشیم قشنگ صحبت بکنیم ببینیم مشکلاتش چی بوده، بچگی چی سر شما اومده، فقط اینکه اهریمن فیلم دیگه مثلا قراره که مثلا ملت رو بترسونه. یه مسئله دیگه هم هستش که ببین اون زمان یک اقلیتی بودن که از این آدم حمایت میکردن، همون اقلیت 10-15 شاید 20% در جاهایی که پشت جمهوری اسلامی هم وایسن، همون انصار حزب اللهی که بعد از اینکه اعدام شد برای چیز پلاکارد شهادت زده بودن، همین آدمایی که اومده بودن توی خیابون داشتن براش امضا جمع میکردن که پول چیزو بدن که به طلا این رو برایش براحت بگیرن، همون آدمایی که توی نمیدونم روزنامه‌های مختلف نوشتن که حالا ممکنه اشتباهی کرده باشه، حالا ممکنه که مثلا یک چی میگن قصوری از دستش چیز شده ولی نیتش پاکه. خب میدونین یعنی من اینا رو از خودم که در نیاوردم که حالا که مثلا چیز کنم، اتفاقا این قسمتش موثق هست. حالا این که مثلا این آدما 80% جامعه بودن یا 20% جامعه بودن، من میگم آره 20% جامعه بودن ولی بودن.
آقای عباسی بعد از نمایش فیلم در جشنواره کن واکنش های خیلی شدیدی از جانب مقام های جمهوری اسلامی دیده شد، تجمعاتی را انداختن، راهپیمایی هایی را انداختن. این واکنش ها رو که میدیدید خودتون چگونه فکر میکردید؟ به نظرتون میرسید که موقع ساخت فیلم چنین واکنش های احتمالا مقام های جمهوری اسلامی نشون بدن یا حاصل تأثیر نمایش فیلم در جشنواره کن بود؟
من فکر میکنم که خب از اینکه این فیلم موضوع اینجوری در مورد صحبت میشد خب روی خوشی که نداشتن، از اولشون نداشتن. اینا گذاشتن که اون آقای ایرجزاد همکار من که یک فیلم دیگه ای راجع به همین قضیه ساختال، من فیلمشون ندیدم ولی خب چون من سینما و ارشاد و چیز سانسور جمهوری اسلامی میدونم احتمالا فیلمو چی میگن شطرگاه پلنگی کردن که نه نمیدونم مشهدش معلومه، نه نمیدونم دست دادن این به زنا مشخصه، میدونی هم یک کاری کردن که به صلاح اون کاملا کبریت بی خطر بشه و اون موقع بشه در مورد صحبت کرد. اینه که نفس این که حالا ما رفتیم یه فیلمی ساختیم که اینا البته اصلا ندیدن حتا، خب ولی شنیدن که ما معیارای به قول خودشون اینا رو رعایت نکردیم، نفس این همین براشون خوب ناراحت کننده هست. منتها این شدت عکس العمل اینا به نظر من یه چیز حساب شده ای بود. به نظر من این ربطی به چون اینا تمام عکس العملای کذاییشون به خاطر چی بود؟ به خاطر 40 ثانیه تیزری بود که همه دیده بودن و حالا چه می‌دونم یه سری از عوامل وابستهشون که فرستاده بودن، حالا کم مثلا 2 نفر 3 نفر حالا دیده بودن، ولی عموماً‌شون که خب ندیده بودن. مثلا وزیر ارشاد که ندیده بود، که نمیدونم نماینده مجلس که ندیده بودن، مثلا اون همه اون ارزشیا و اون کوتولای سیاسی که در موردش صحبت می‌کردن، اونا که ندیده بودن که. خب من فکر می‌کنم در اون لحظه خاص به اصطلاح در اون فضای خاص سیاسی اجتماعی اینا دنبال یه دشمن بودن، میدونین، چون که اون موقع با کثافتکاری ها و با فسادشون یکی از اتفاقایی که افتاده بود که خودتون هم یادتون هست دیگه، به اصطلاح اون ساختمونه که در آبادان ریخته بود سر یک میموش آدم بیگناه بدبخت، اینا رو کشته بود. مردم عصبانی بودن، مردم از چیزای دیگه هم عصبانی بودن، کما اینکه الان این انفجارشو داریم میبینیم. اون موقع اون چی میگن دیگ داشت جوش میومد و اینا به درستی متوجه شدن که باید یک دشمنی پیدا بکنن در اون لحظه، و این به اصطلاح فیلم ما که اومد. والا ببین شما ببین اینا کاراشون اصلا از چی میگن از چهارچوب چیز خارجه. مثلا چطور میشه که برای یه فیلمی که یعنی من فکر کنم برای این فیلم کوچیک ما اینا به اندازه مثلا روزی به اندازه بودجه مثلا کل فیلم ما روزی خرج میکردن در نمیدونم توییتر و نمیدونم اینستاگرام و نمیدونم بعد کاریکاتور عکس ما رو در بزرگ زده بودن در بولوار کشور. آخه آدم کدوم موقع شده که یک کشور به فیلمی که یا بازی فرهنگی که مثلا خوشش میاد انقدر پول خرج بکنه، انقدر امکانات بذاره براش؟ میدونین این چیز به نظر من عادی نیست. یعنی این فقط مشکل فیلم ما نبود و اینا به اصطلاح پروژهشون پروژه سلمان رشدی سازی و دشمن سازی و پرت کردن حواس مردم از بدبختیاشون بود.
آقای عباسی اشاره کردین به ساخت فیلمی مشابه فیلم شما در ایران، خود شما هم تلاشای زیادی کردین که این فیلم رو در ایران بسازید. برای خود من نکته قابل توجه اینه که اگر چنین دیدگاهی که در فیلم میبینیم که اتفاقا دیدگاه بسیار صریح هست تا حدود زیادی به واقعیت‌ها هم در ایران نزدیکه، چگونه فکر میکردید چگونه این چنین فیلمی با این دیدگاه و با این پرداخت امکان داره با معیارهای سانسوری جمهوری اسلامی ساخته بشه در داخل ایران؟
بابک جان راست شو بگم، من فکر میکنم در حالا که در به اصطلاح برمیگردم به اصطلاح قبل و نگاه میکنم، فکر میکنم واقعا من ساده لوح بودم. من یعنی فکر میکردم که من چیز اگر برم با اینا خیلی صادقانه برخورد بکنم، چون تمام دوستای من، تمام آدم های سینمایی که اون موقع من باهاشون در این مورد صحبت میکردم به من میگفتن بابا برو اصلا به اینا هیچی نگو، برو زیرزمینی بساز فلان، اینا غیر ممکنه. یعنی از تمام اون آدمایی که چیز کردم همین رو به من گفتن، مشاوره باهاشون کردم. من گفتم نه، من نمیخوام برم مثلا قانون رو زیر پا بذارم و نمیخوام مثلا اینجوری به عنوان مثلا اپوزیسیون بازی در بیارم، میخوام برم فیلم رو بسازم، میخوام، من آدم حرفه‌ای هستم و اینا هم فکر میکنم که میفهمن که این فیلم بر علیه کسی نیست یا مثلا بیانیه سیاسی نیست و اینا، فکر میکنم که چیز من براشون توضیح بیارم متوجه میشن. منتها من اصلا در این جریان فهمیدم که بابا این دی ان ای این آدم ها چه اشکال داره. وقتی که یه مشت اون کارگردانای مفخورشون که با رانت دولتی سالهای سال اونجا مردم بدبخت ایران مجبور کردن این فیلم ها آشغالشون رو ببینن، با پول خون سپاه میرن فیلم میسازن، علاوه بر اینا توی چیز سانسور هم باید اینا نظر بدن. مثلا به من میگفتن که آره نمیدونم لحن فیلم تنده، نمیدونم چرا در مورد رزمنده ها بد صحبت کردی، بعد من دیدم که نه اصلا این چی میگن از بیخوبون این قضیه. و حقیقتش من خودم منتقد این فیلم های ایرانی بودم که خارج از ایران ساخته شدن و فکر میکردم که اینا هیچ کدوم درست ساخته نشدن، هی یه سری میان از نمیدونم لس آنجلس 4 تا مثلا آدمو میارن که مثلا لهجه فارسیشون آمریکایی و فلان اینا و به جزئیات دقت نمیخوام. من میترسیدم که فیلم ها اونجوری بشه و فکر میکردم که اگر ما میتونستیم بریم مشهد فیلم بگیریم و در اون فضا با آدم ها اینا اون اصلیت فیلم حفظ بشه. به این خاطر هم بود که من اصرار داشتم. منتها بعدش من دیدم که نه، اصلا ما جنس از چی میگن بیخ و بن با اینا فرق میکنیم و یه موقعی هم میگن که عدو سبب خیر شود واقعا با اینا، یعنی اینا نذاشتن ما کارمون رو بکنیم توی مشهد، ما هم گفتیم خیلی خوب ما همینیم دقیقاً اون کاری رو که میخوایم میکنیم، حرمتون هم براتون میسازیم، حرمتون هم فیلم میگیریم، شما هیچ غلطی هم نمیتونیم بکنیم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز باشید.